مجری و دیگر عوامل برنامه از جمله صدا بردار و تهیه کننده برنامه رو پذیره باشید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم حسن‌پور و شنوندگان همراه و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خرسندم که در هشتگ گفتگوی دیگه با شما همراه است.
بسیار خوشحالیم که امروز هم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید که حدود 55 دقیقه با هم همسفر بشیم. شما هم اکنون شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. رصد
بسیاری از ما در طول شبانه روز از دستگاه‌های دیجیتال مختلفی استفاده می‌کنیم. هر کدوم از این دستگاه‌ها به طریقی ما را از رسیدن پیام‌های جدید مطلع می‌کنند. این سبک زندگی در عصر دیجیتال اثرات نامطلوبی هم بر خلاقیت، بهره‌وری و سلامت ذهن و جسم ما داره و به همین دلیل نگرانی‌هایی رو هم ایجاد کرده. در نتیجه به تدریج شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که ما رو تشویق می‌کنن با فاصله گرفتن از ارتباطات دیجیتالی بیشتر به دنبال برقراری ارتباطات آفلاین باشیم و درباره زمانی که برای کار با دستگاه‌های دیجیتال از جمله رایانه و تلفن همراه صرف می‌کنیم بیشتر فکر کنیم. دنیای امروز تا حد زیادی با تکنولوژی پر شده و کمتر کسی میتونه از این امکانات رو به پیشرفت استفاده نکنه. حتما شما هم از جمله کاربران این دنیای دیجیتال هستید، اما آیا تا به حال دچار حواس پرتی دیجیتال شدید؟ طوری که انگار زمانمون از دستمون در رفته و نمیدونیم چند ساعته با گوشی یا کامپیوتر خودمون سرگرم بودیم. برنامه هشتگ گفتگوی امروز با تمرکز بر روی همین موضوع، یعنی چالش حواس پرتی دیجیتال و پیامدهای اون و چگونه مدیریت کردن این شرایط، همراه این لحظات شماست. با برنامه امروز همراه ما باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگوی
خب تشکر میکنم از همکار خوب و هنرمند سرکار خانم شعار برای تهیه بخش رصد که ما و شنونده‌های عزیز رو با موضوع امروز آشنا کردم. همونطور که متوجه شدید امروز قراره درباره موضوع حواس پرتی دیجیتال، پیامدها و راهکارها با شما گپ و گفت داشته باشیم. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته در پایان برنامه از سرکار خانم دکتر نصیری درباره بحث چالش حواس پرتی دیجیتال صحبت کردیم. موضوع هفته گذشته رسید به بحث این هفتهمون که تصمیم گرفتیم خدمت میهمانان عزیزی باشیم، هم دوستانی که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم، هم حضوری در استودیو خدمت چهار تن از کارشناسان این حوزه هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب آقای مهندس یوسفی آذر، مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی در حوزه کودک و نوجوان، جناب آقای مهندس کاشفی فرد، دانشجوی دکتر علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر علمی المپیاد سواد رسانه‌ای. دو تا از میهمانان ما هم به صورت تلفنی خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو ایران. خدمت جناب آقای دکتر حمید صدیق میرزایی، کارشناس ارشد فضای مجازی، مدرس دانشگاه، مشاور آموزش و پرورش و رئیس انجمن سیانرس کودکان آنلاین هم در خدمت شما هستیم. خب با توجه به عمق این چالش و درخواست‌های شما تو اتاق فکر برنامه تصمیم گرفته شد که این هفته هم موضوع بحث حواس پرتی دیجیتال رو به طور جامع بررسی کنیم، ببینیم این پیامدها و راهکارهایی که کارشناسان محترم و نخبگان این حوزه برای ما و شما شنوندگان عزیز در نظر میگیرن چیه. در خدمت شما هستیم.
آقای کربوسی اگه موافق باشید اول یه اعلام نظر داشته باشیم از جانب اساتیدی که در خدمتشون هستیم، کوتاه و جامع از منظر خودشون درباره حواس پرتی دیجیتال برامون بگن. با صحبت‌های خوب خانم دکتر نصیری صحبت را شروع کنیم، بحث را شروع کنیم، ببینیم اصلا حواس پرتی دیجیتال یعنی چی. خانم دکتر نصیری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام خانم حسن‌پور. درود بر شما. خدمت شما که ما اگه بخوایم در یه جمله خیلی کوتاه من بگم، یعنی زمانی که ما مراقب نحوه استفاده خودمون از فناوری نیستیم و زمانی که مرز بین آنلاین و آفلاین بودنمون و اثراتی که مترتب میشه از این مدام آنلاین بودن رو از دست میدیم در واقع، و این تعادل استفادهمون به هم میخوره، خودش باعث حواس پرتی در واقع دیجیتال ما میشه و حالا به هر حال اثرات روانشناختی و اثرات بسیار فراوان دیگر میذاره که حالا در طول برنامه بهش اشاره میکنیم. اما ذهن ملتهب نفکر بکنم که واژه مناسبی باشه برای این در واقع حواس پرتی دیجیتال و استفاده مراقبت نشده از فناوری.
بسیار خوب، نظر آقای دکتر صدیق میرزایی رو هم در این باره بشنویم.
خب بنده هم شاید اینطور تعریف کنم و اصرار داشته باشیم به کوتاه بودن تعریف. من حس میکنم که حواس پرتی نقطه مقابل تمرکز حواس قرار میگیره، یعنی از اینکه ما افکار خودمون رو در مرکز قرار بدیم و بتونیم منسجم و با مراقبه چگونه مصرف کردن رسانه ها رو مدیریت کنیم. و وقتی این عدم مراقبه رقم بخوره، در اصل متشاله حواس پرتی و چندکارگی فعالیت مغز قرار میگیریم که در اصل بهره‌وری مغز رو کاهش دادیم و در اصل مقدمات بیماری های روانشناختی رو از جهت عدم تمرکز برای خودمون فراهم کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب دکتر میرزایی. خب جناب مهندس یوسف آذر در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید آغاز گفتگو داشته باشید.
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم بحث حواس پرتی در فضای دیجیتال در گام اول اونجایی به وجود میاد که ما دیگه سعی نمی کنیم خودمون باشیم و سعی می کنیم سوار بر موجی که داخلش گرفتار شدیم قرار بگیریم و این موج دیگه حالا ما رو داره هدایت میکنه و از اون مسیری که هستیم میتونه خارجمون کنه. بنابراین حالا در ادامه صحبت در مورد این مسئله من یه مقداری حرف خواهم زد برای شما و سایر شنوندگان که اون زمانی که ما از جایگاهی که هستیم، فضایی که هستیم، افکاری که داریم، میخواییم خودمون رو به سمت افکاری که دوست داریم داشته باشیم، جایگاهی که دوست داریم داشته باشیم، یا در خیالات خودمون متصوریم میخواییم سریع هم برسیم به اون قسمت، در واقع بحث حواس پرتی دیجیتالی برامون به وجود میاد و خب مطمئناً تمرکز ما رو به هم خواهد زد. همش نمیخواییم روی در واقع آسیب ها صحبت کنیم، میخواییم در مورد مزایای این فضای دیجیتال و خانش دیجیتال هم صحبت کنیم که انشالله در ادامه بهش میپردازیم.
ممنونم. آقای مهندس کاشفی‌فر بفرمایید شما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
بزرگوارم.
فقط قبلش بگم که من مهندس نیستم اگر
خب.
بسیار. من میخوام یک بعد دیگه ای از این مسئله حواس پرتی رو خدمتتون مطرح بکنم. خب اساتید محترم در رابطه با این وضعیت روانی که مخاطب ممکنه در مواجهه با رسانه‌های دیجیتال باهاش مواجه بشه صحبت کردن. من میخوام بعد دیگه‌ای رو بهش توجه بکنم، مبنی بر این که اساساً کاری که خود رسانه‌ها میکنن حواس پرتیه و این مسئله در دیدگاه‌های انتقادی که در رابطه با رسانه هست به عنوان یک دیدگاه انتقادی در رابطه با رسانه‌ها مطرحه که یک حالت روانیه که مخاطب خودآگاه، نیمه خودآگاه یا ناخودآگاه برای فرار از واقعیت و همونطور که های مهندس گفتن برای اینکه بتونه یک ایدئالی رو برای خودش ترسیم بکنه میره سراغ استفاده از رسانه.
بله.
اما یک اختلال روانی هم وجود داره که در واقع یک مسئله روانشناختی محسوب میشه که حالا ایشالا در ادامه بحث در رابطه با دوتا مسئله صحبت
دست شما درد نکنه. ممنونم. خب برگردیم به میهمانان تلفنی. سرکار خانم دکتر نصیری در خدمت شما هستیم. موضوع هفته گذشته که خب به دلیل اتمام وقتمون نتونستیم بیشتر ادامه بدیم رو شما در انتهای گفتگو موضوعی مطرح شدش در مورد چالش حواس پرتی و خب این صحبت عمیقا نیاز به این داره که بیشتر در موردش حرف بزنیم و شنوندگان عزیزمون با راهکارهای ما تو حوزه پیامدها و راهکارها آشنا بشن. بفرمایید شما ادامه گفتگوی انتهای هفته گذشته رو ادامه بدید.
بله خواهش بکنم. ما حالا هفته گذشته در برنامه بحث حواس پرتی دیجیتال رو وقتی مطرح کردیم به عنوان یک چالش که خب حالا این چالش متأثر از زندگی در عصر دیجیتال به صورت ناخودآگاه هست و مثال هایی که براش زدیم همین در واقع صدای رسیدن پیامک ها به ما و اینکه مدام ما روی صفحه کامپیوترمون، روی صفحه گوشیمون صداها رو میشنویم، رفت آمد پیام ها رو در واقع متوجه میشیم. و اینها خب گفتیم که حواس پرتی دیجیتال رو برای ما رقم میزنه. اما نکته مهمی که شاید لازم باشه بهش اشاره بکنیم که در حوزه رژیم مصرف رسانه هم ما بهش میپردازیم و الگوی مصرف رسانه ای، این ضرورت همواره آنلاین بودن ما هست. آیا واقعا لازم هست که ما همیشه آنلاین باشیم؟ آیا این آنلاین بودن رو میتوانیم مدیریت بکنیم و آیا اساسا مدیریت بردار این در واقع آنلاین بودن؟ خب این آنلاین بودن همواره آنلاین بودن همونجوری که بزرگواران اشاره کردن باعث کاهش تمرکز ما در فعالیت هامون میشه. خب شما میدونی که امروز رسانه ها همه دعواشون روی جلب توجه هست و این خودش یکی از، یعنی ابزار رسانه‌ای خودش یکی از در واقع کارهاش رو داره انجام میده که همون جلب توجه ما هست. ما تمرکزمون رو داریم از دست میدیم و هفته گذشته هم اشاره کردیم که ما تمرکزمون رو به عنوان مخاطب و به عنوان یکی از اون در واقع موضوعات مهم برای اینکه زندگی بهتری رو بتونیم مدیریت بکنیم داریم از دست میدیم و به قربانگاه در واقع میبریم در و همین هم باعث میشه که در واقع این حواس پرتی جدی تر بشه. حالا قطعا ما باید اشاره بکنیم به اینکه خب چگونه میشود ما حواس پرت نباشیم و این بحث حواس پرتی دیجیتال چگونه در دنیا به عنوان چالش جدی بهش نگاه میشه، مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان که خب به هر حال اینها هفته گذشته هم اشاره کردیم نیروهای انسانی یک جامعه هستن و اگر اینها نتونن اون تمرکز رو داشته باشن و این حواس پرتی دیجیتال غالب بشه، ما عملا میتونیم بگیم که نسل آینده یک کشور آدمهای حواس پرتی خواهند بود، آدمهایی که فقر توجه تمرکز دارن و مدام توجهشون لحظه‌ای و ثانیه‌ای داره جلب میشه و تعادل برقراری ارتباطشون استفاده فناوریشون رو در نظر میگیره.
متشکرم سرکار خانم دکتر نصیری. جناب دکتر صدیق میرزایی، همونطور که واقفید با توجه به پاندمی کرونا، دانش آموزان از مقطع ابتدایی و پیش دبستانی الان دیگه خب ارتباط تنگ و تنگی با گوشی و تلفن همراه و تبلت و در پیمون فضای مجازی دارن. خب توی این فضای مجازی بحث شبکه‌های اجتماعی و اتفاقات مختلفی هم از فعلا هم گویا راهکاری برای موضوع نیست و ارتباط دانش آموزا با این تکنولوژی‌ها متأسفانه فعلا از این رده سنی هست. خب شما از منظر صیانت از کودکان آنلاین نگاه کنیم، چطور میشه از این قش صیانت کرد و این حواس پرتی رو برای گروه سنی کودکان و نوجوان به خصوص توی بحث مدارس مدیریت کرد؟ در خدمت شما هستیم.
بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین. من یه تشکر از خانم دکتر نصیری داشته باشم. به حال من قائلم واقعا شاید خیلی از مفاسدی که امروز ما از منظر آسیب شناسی اگر بخوایم به تبعات مصرف بیرویه و غیر اصولی حوزه فضای رسانه‌های نوین نگاه کنیم، یکی از اصلی ترین ریشه های آسیب پذیر کردن کاربر در از همین عدم توجه، عدم تمرکز و حواس پرتی است. به معنایی که ما توجه خودمون رو در مسیر در از صاحبان و مالکان رسانه‌ای که در از هدف اصلیشون شکار توجه مخاطب هستش رو قرار بدیم. خب بدون تردید به حال فضای آموزش مجازی در شرایط حوزه کرونا یکی از فرصت‌های بی‌نظیری است که منجر به این شده و حال ما فرصت آموزش رو حداقل از دست نداده باشیم و بدون تردید استفاده صحیح از آموزش مجازی کمک کرده به این که در اصل ما دچار تعطیلی تو فضای آموزش نشیم. اما خب سوال کلیدی اینجاست که ما چگونه می‌توانیم از فضای آموزش مجازی در این استفاده صحیح دچار اطلاعات و خسارات از جمله عدم تمرکز و استفاده های غیر اصولی و ناوارد از این فضا نشویم؟ خب من میخوام اشاره کنم که هر تکنولوژی، هر ابزاری طبیعی است در این فرصت ها آسیب های همراه خودش داره و این به این معنا نیست که ما این موضوع رو کنار بذاریم و طبیعتاً توجه و تمرکز اینجا اهمیت به این موضوع داره که ما به اون چارچوب استفاده صحیح از این فضا دقت کنیم.
بله.
یعنی اینکه ما باید در کنار استفاده مجازی از متولیان و کادر آموزش، یعنی شما ببینید ما یکی از نقاط کلیدی و ضعفی که تو فضای آموزش پرورش داریم اینه که معلم تصورش از آموزش مجازی یک ابزار کلاس مجازی و یک دوربین وبکمی که جلوش بشینه و شروع کنه به آموزش دادن، خلاص. خب اما خب ماجرا از این قرار، ما خیلی چیزای دیگر رو از ساحت‌های آموزش حضوری از دست دادیم و اگر برایش تدبیری و آلترناتیوی و جایگزینی دیده نشه، قطعاً اگر این جریان آموزش مجازی ادامه پیدا کنه دچار خسارات بزرگتری خواهیم بود. برقراری ارتباط از راه دور در کنار مزیت‌های خودش قطعاً نیاز به این داره که رابطه غیر از شاگرد و معلم، رابطه میان همکلاسی‌ها هم شکل بگیره. این موضوعی است که بهش خیلی توجه نمیشه. موضوع بحث دستورزی و تجربه‌های عملی موضوعی است که خب تو بحث حوزه آموزش مجازی بهش بی‌توجهی شده و قطعاً ما اگر براش تدبیری نبینیم، به زودی زود شاید نوشتن و شما ببینید حتی تو کلاس اول دبستان، من با توجه به تجربه‌ای که تو فضای آموزش دبستان دارم و همکاران خودم رو تو پایه اول دبستان تو آموزش مجازی مشاهده میکنم، کاملا نگرانی های فاحشی از فضای مهارت نوشتن رو شاهدش هستیم و خب طبیعتا بحث مهارت های ذهنی و فضای تحرک بدنی و نکات دیگری که متعدد باید بهش اشاره کرد و تفسیر کرد، نکاتی است که خب طبیعتا با این عنوان میشه خلاصش کرد که اگر ما بتوانیم آموزش مجازی را به ما خوبه صرفاً یک آموزش تصویری بین معلم و شاگرد تعریف نکنیم و تعریف جامع و زنجیره کاملش رو دقت کنیم، طبیعتاً میتونیم انشاءالله تو این دوران کرونا که به زودی زود هم امیدواریم شرایطش برداشته بشه از آسیب‌های محتمل بکاهیم.
پس ما به این نتیجه میرسیم که طبق فرمودهای حضرت عالی تو این بحث چالش‌های پسا کرونا نقش خانواده بسیار پررنگ. بسیار ممنونم جناب دکتر، در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خیلی متشکریم. خب جناب آقای دکتر صدیق میرزایی خیلی خوب از حساسیت و لزوم تمرکز نسل آینده کشورمون در فضای مجازی صحبت کردن. حالا نظر آقای کاشفی فر رو به عنوان دبیر علمی المپیاد سواد رسانه‌ای بشنویم راجع به نقش سواد رسانه‌ای در افزایش تمرکز کاربرامون مخصوصا نسل جوان.
بسیار. ببینید، من قبلش میخوام که بپردازم به ریشه هایی که در اون حواس پرتی اتفاق میفته. ذهن ما توان محدودی در پردازش اطلاعات و داده ها داره. وقتی که محرکی اطراف ما رخ میده، خب این محرک به عنوان یک پیام وارد ذهن ما میشه، ذهن ما اون رو پردازش میکنه به واسطه مکانیزمایی که داره و حالا یا اونا رو ذخیره سازی میکنه یا فراموش میکنه. در گذشته این حجم اطلاعاتی که اطراف انسان رخ میداد خب خیلی حجم اطلاعات محدودی بود و خلاصه میشد به یک سری اتفاقات روزمره ای که نیازهای روزمره افراد رو برطرف میکرد. اما الان اتفاقی که افتاده که متأثر از ویژگی در واقع ماهوی رسانه‌های اجتماعی، این فضای تشتت و سرعتیه که توی این فضا داره اتفاق میفته. نباید اینو فراموش بکنیم که ذهن ما ذهن درنگه، ذهن تأمله. برای اینکه داده‌ای رو در وجود خودش عمیق بکنه نیاز به فرصت داره برای اینکه اون رو بتونه تحلیل بکنه. اما شما نگاه میکنید، میرید یک اپلیکیشنی رو باز میکنید، این اپلیکیشن هر لحظه هزاران محتوا رو به شما عرضه میکنه و شما هر لحظه هزاران محتوایی که ماهیتاً هم با هم متفاوته، یک داده سرگرمی، یک داده تخصصی، یک داده ممکنه علمی باشه، یک داده ممکنه زرد باشه، اینها رو دریافت میکنه و تحلیل نکرده، پردازش نکرده، داده بعدی رو باهاش مواجه میشه.
در واقع فرصت تفکر رو از کار برش گرفته.
فرصت درنگ که آغاز تفکره و عمیق میکنه اون داده رو، این فرصت رو از ما گرفته.
بله.
این به خاطر ویژگی شتابیه که توی این فضا داره اتفاق میفته. و خب ذهن توی این وضعیت توانش وقتی کم بشه، قوتش کم بشه، رو میاره به تنبلی. خاطر همین نمیتونه توجهش رو متمرکز بکنه. توجه هم یعنی در واقع انتخاب و گزینش بین داده هایی که موجوده و متمرکز کردن حواس روی اون داده ها. و وضعیت ما رو در پردازش داده ها از وضعیت خودآگاه تبدیل می‌کنه به وضعیت نیمه خودآگاه یا ناخودآگاه. اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم سواد رسانه یعنی چی؟ سواد رسانه یعنی این که من کاربر به عنوان کنشگر فعال توان پردازش آگاهانه محتوا رو داشته باشم و فضای مجازی داره این فرصت رو از من میگیره، به خاطر اینکه من فرصت نمی کنم درنگ بکنم، فرصت نمی کنم تعامل بکنم و پردازشم دائما ناخودآگاهه، لذا رو میارم به محتواهایی که دیگه انتخاب خودم نیست بلکه گرایش و میل کاذبیه که من به اون محتوا پیدا کردم و از اونها استفاده میکنم. و این آغاز این هستش که انسان از اون خود واقعیش، اون خود ایدئالی که برای خودش ترسیم کرده فاصله بگیره و در واقع رسانه ها اون رو مدیریت بکنن،
مطیع بشه، دیگه از خودش غافل بشه. خیلی توضیح خوبی بود، مرسی. آقای یوسف بیازر عزیز که به برنامه ریزی تحصیلی در حوزه کودک و نوجوان در واقع مشرف هستن، لطفا از پیامدهای این حواس پرتی برامون بگین. آقای یوسف بیازر، میخواییم ببینیم که این حواس پرتی در دوران پسا کرونا با ما چه خواهد کرد، چه عواقبی ممکنه داشته باشه و آیا نهادهای آموزشی برای مدیریت این حواس پرتی برای دانش آموزان تدابیری اندیشیدن؟
خب باید ببینید، ما یکم باید برگردیم به عقب، یعنی ما تو دوره‌ای هستیم که همون سندروم نتیجه آنی و موفقیت آنی گریبانگیر هممون شده، هممون می‌خوایم که در بازه زمانی بسیار کوتاهی به همه اون چیزی که تو ذهنمون بود، تو فکرمون بود، تو خیالاتمون بود سریع برسیم. تبلیغات رسانه‌ای هم دارن در واقع به شعله این آتش رو بیشتر و بزرگتر میکنن و دائما داریم میشنویم که اتفاقات مختلفی داره میفته مبنی بر این که شما میتونید توی 10 روز توی دوره‌ای که ما براتون اختصاص دادیم موفق بشی، ثروتمند بشی، به اندام مناسب برسی، به صدای مناسب برسی. و خب با این ذهنیت ما الان رسیدیم به روزهایی که در واقع فضای دیجیتال و فضای رسانه در فضای مجازیمون در فضای واقعیمون پررنگ تر شده. خب بله، دانش آموزای ما الان اومدن وارد دوران کرونایی شدن که شاید خیلی ما از قبل به فکر آموزش توی این فضا نبودیم، پلتفرم های لازم رو برای آموزش توی این فضا براشون مهیا نکرده بودیم و فکر میکنم که در روزهای آینده هم، یعنی بر دوران پسا کرونا هم، ما دچار مسائلی بشیم که دامنگیرمون خواهد بود، از قبیل عدم تحرک هایی که ما الان توی این روزها داریم، از قبیل عدم توجه به برنامه های پژوهشی که قبلا در فضای حقیقی داشتیم، در مدارسمون روش کار میکردیم، ورزشی که توی مدارسمون داشتیم، در واقع اون سبک زندگی که یک دانش آموز در دوران مدرسه با شروع سال تحصیلی در مهر ماه که فکر میکنم یک ماه دیگه هم به صورت رسمی ما شروعش خواهیم کرد رو داشتیم و الان تو این فضا نیستیم. حالا این فضای نتیجه گیری آنی رو بیارید برسونید به این فضای رسانه‌ای موجود که آقای کاشف‌فر خیلی خوب بهشون اشاره کردن. ما اگه بخوایم اون نمودار رشد رو که نمودار زنگوله‌ای وار هست در نظر بگیریم، در واقع فضای رسانه‌ای موجود ما داره به ترین‌ها خیلی توجه می‌کنه، یعنی بهترین‌ها و بدترین‌ها تو این فضا خیلی دارن دیده میشن و به اصطلاح بچه‌های مجازی وایرال دارن میشن و من آدم معمولی عادی که یه جایی وسط این زنگوله برای خودم داشتم زندگی عادیم رو می‌کردم و با یه هول در واقع وارد این فضای مجازی شدم، در واقع گم شدم توی این موجی که به وجود اومده. در واقع ما داریم میبینیم که کسایی که خیلی خوش صدا هستن، کسایی که خیلی خوش چهره هستن، کسایی که خیلی شرایط خاصی دارن، دارن بیشتر دیده میشن و معرفی میشن به منی که حالا فکر میکنم خیلی شرایط خاصی ندارم و این محجور بودن من رو داره بیشتر میکنه، منزوی تر شدن من رو داره تشدید میکنه، چون فکر میکنم من جزو این ترین ها نیستم و بعد راهکاری پیدا کنم که خودم رو به این ترین ها برسونم. و همونطور که عرض کردم دوباره میرم سراغ این دوره های روانشناسی موفقیتی که دوباره تو این روزا خیلی پررنگه و چیکار کنم که خیلی زود بتونم جزو این ترین ها بشم و همین باعث میشه که دیگه من تفکرم رو خودم نباشه، از خودم غافل بشم و به اون در واقع نقطه‌ای که برای خودم در نظر میگیرم به عنوان اوج خودم نزدیکتر بشم و همین باعث میشه که من در روزهای آینده چون نمیتونم به همون سرعتی که توی فضای مجازی دیدم خودم رو به هدفم برسونم دچار افسردگی و ناراحتی و انزوای بیشتر بله میشم.
خیلی متشکریم، توضیح خیلی خوبی
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، شنیدیم صحبت کارشناسان محترم برنامه رو. یک بخش محبوب هر هفته داریم به نام چه خبر. بریم با صدای خانم حسنپور و برنامه که آماده کردم بستشون بشنویم، برگردیم خدمت شما.
چه خبر؟
در همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو، در این لحظه باید بریم سراغ تازه ترین خبرهایی که مرتبط با موضوع برنامه امروزه، که موضوع امروزمون حواس پرتی دیجیتال، پیامدها و راهکارها بود. میخوام این بخش رو با یه گزارش از آگوست 2018 شروع بکنم. توی این گزارش اعلام شده که افراد در زمان کار هر 12 دقیقه یک بار گوشی‌های خودشون رو چک میکنن. 71% از کسایی که توی این تحقیق اعلام نظر کرده بودن گفتن که هرگز تلفن‌هاشون رو خاموش نمی‌کنن و 40%شون گفتن تا 5 دقیقه بعد از بیدار شدن از خواب حتما موبایلاشون رو چک می‌کنن. آقای کربوسی،
مال موقعی بوده که کرونا هم نبوده، پاندمی.
آره، حالا فکرشو بکنید که توی این لحظه بچه‌های ما تو چه شرایط روحی قرار دارن. یه موضوع جالب توجه دیگه سرانه مطالعه کتابه که در کشور ما از 10 دقیقه هنوز عبور نکرده و گفته میشه که حواس پرتی های دیجیتال تأثیر زیادی روی مطالعه کوتاه و حتی قصه های خیلی مکرر حین مطالعه است، که اینم یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم که بهتر باشه نظر کارشناسان رو در این خصوص حتما جویا بشه.
منظور از مطالعه هم توی آمارها خانش های اینترنتی به صورت پرکنده و گسترده پخش شده نیستش، مطالعه روی یک مطلب متمرکز و کامل که بتونه
بله. چون میگن خواندن مؤثر خودش یه فعالیت اجتماعی، نه یه مهارت صرف فردی، و کتابخوان در واقع یه فعال اجتماعیه که معطوف به حل مسئله شده، مثل همون رابطه دانشجو و استاد با جامعه و فرهنگ و نهایتاً فرایندهای شناختی، که این ابزار مدرن گفته میشه صرفاً وسیله‌ایه، یه واسطه است برای درونی سازی این روابط که الان جاش کمرنگ شده. یه تیم روانشناسی در نروژ روی این مسئله تحقیق کرده که آیا کتاب‌های دیجیتال موجب حواس پرتی کودکان میشن یا نه، و نتیجه‌ش هم خیلی حائز اهمیته. تیم تحقیقاتی با تجزیه و تحلیل میدانی روی کودکان سنین پایین که کاربر دستگاه‌های الکترونیکی هستن به جواب روشنی نرسیدن، اما نتیجه تحقیقاتشون نشون داده که به طور کلی کتاب‌های چاپی برای یادگیری کودکان بهتر از سایر فرمت‌های کتابه، هرچند که استثناء هم وجود داره. فکر میکنم این موضوعات از موضوعاتی باشه که لازم حتماً از کارشناسان خوبمون پیگیرش بشیم. اما یه موضوع جالبتر که توی آخرین تحقیق آقای کربوسی مطرح شده مربوط میشه به 500 تن از علاقه‌مندان به کتابخوانی که به طور آنلاین توی یه طرح مطالعاتی مشترک که به همت دانشگاه صنعتی شریف و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اسفند سال گذشته برگزار شده بود، به مغز کتابخوان در جهان دیجیتال در واقع پرداختن، که بر اساس یافته‌های علوم عصب‌شناختی به این نتیجه رسیدن که ما با خوانشگری دیجیتالی به تدریج توانایی تمرکز و تفکر عمیق رو از دست میدیم.
بسیار جالبه. خب بریم سراغ مهمانان و کارشناسان عزیزمون در مورد همین مسائل صحبت کنیم، برگردیم خدمت سرکار خانم دکتر نصیری. خانم نصیری در خدمتتون هستیم. حالا موضوع بحثایی هم که گفته شد توسط کارشناسان مهمانان محترم و بخش چه خبر رو شما هم شنیدید، ما در خدمتتون هستیم، اگر شما صحبت تکمیلی داریم بفرمایید.
بله، خواهش بکنم. حالا همه ما در واقع میدونیم، یعنی اصل مسئله و در واقع صورت مسئله مشخص، بحث حواس پرتی دیجیتال حالا کرونا تشدیدش کرده، اما در غیر از در واقع دوران کرونا هم اینطور نبوده که اگر مثلا کرونا نمی آمد ما نداشتیمش. داره سرعت با سرعت پیش میره و مدل هاش هم جدیدتر میشه و پیشرفته تر میشه به مدد در واقع همین پیشرفت های تکنولوژی که شاهدش هستیم. بنابراین اصل ماجرا و صورت مسئله برای ما پیدا و معلوم هست. چگونگی مدیریت کردن این فضا شاید چیزی باشه که شنوندهی که الان داره صدای بنده و سایر کارشناسان رو میشنوه میخواد که بدونه. خب من الان باید چه کار بکنم توی این فضا؟ به هر حال در واقع